فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
بعضی سفر زیاد میرن و در همین سفرهاست که میفهمن هر آدمی یه قصه ای داره.
همیشه زندگی پر از اینجور قصه هاست،
داستان،
قصه های ریز و درشت.
و چقدر خوبه که قصه هاشون شنیده بشه. هر آدمی یه قصه ای داره.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما هموطنان گرامی، شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. آرزو میکنم در هر کجای این کهن مرز و بوم آریایی که هستید لحظات خوب و دلپذیری رو پیش رو داشته باشید.
شنیدن قصه یادم ها از رادیو فرهنگ.
هر مسافری از سفرش رهاوردی، یادگاری، سوغاتی با خودش میاره. یک شی، یک عکس، یک فیلم و یا پیدا کردن یک دوست یا پیدا کردن یک انسان متفاوت در سفر میتونه یک رهاورد خوب باشه. در سفرهایی که به گوش و کنار ایران میکنم، سعی میکنم آدمها رو خوب ببینم، سعی میکنم دوستان خوبی پیدا بکنم. بهترین رهاورد من از سفر پیدا کردن انسانهای خاص و متفاوته. با من مازیار شفاعتی همراه باشید. میخوام یکی از رهاوردهای خوبم رو معرفی بکنم.
بازخوانی قصه های واقعی از مردم همین شهر که کنارمون زندگی میکنن با مازیار شفاعتی، رادیو فرهنگ.
در خدمت شما عزیزان هستم. بخش دیگری از برنامه هر آدمی یک قصه‌ای داره. مهمان عزیزی داریم. مهمانمون از شهر بارانه. همراه من باشید در این برنامه تا از نزدیک با مهمان ارزشمندی که اینجا شرف و حضور دارن آشنا بشید.
و اما مهمان امروز ما.
سلام، مائده هستم، خواهرزاده آذر ممتاز. دقیق یادم نیست، اما خوب به یاد دارم که نمیدونستم اول ماه آذر شد یا خاله آذر به دنیا اومد. تا مدت رو فکر میکردم به خاطر خاله آذر تو ماهای سال باید یه اسمی ازش باشه. از اونجایی که تو بچگی هر چیز رو که بیشتر دوست داشتم اسمش رو وسیله های دیگه میذاشتم. کودکیمون غرق بازی بود تو خونه چوبی پدر بزرگ با حیاتی پر از درخت های مختلف که از هر کدوم برای بازی استفاده میشد. از درخت گردو برای تاب سواری و از درخت انجیر برای خونه بازیمون. از برگ درخت پرتقال و نارنج هم برای پولهای کاغذیمون استفاده می کردیم. کم کم که بزرگتر شدیم با مدیریت خاله جون که فقط 6 سال از من بزرگتر بود به اتفاق بچه های فامیل به شنا تو رودخونه سفیدرود می رفتیم. آخر شبها هم با داستانهای خاله غرق رویا می شدیم. خودمون شخصیتهای داستانش تصور می کردیم. بله، خاله جون شنا کردن، دوچرخ سواری، کتاب خوندن، زبانهای خارجی مختلف، کوهنوردی و خیلی چیزهای دیگر رو یادمون داد. و الان تمام اون بازی‌های بچگی رو تبدیل به یه مهارت برای خودش کرده. از صعود به قله‌های مختلف کشور و دوچرخه سواری‌هاش تو کشورهای مختلف و کتابش که در حال چاپ هستش و باشگاه ورزشیش و هیئت دوچرخه سواری بانوان گیلان و تدریس زبان‌های مختلف خارجیش. خاله آذر نشون داد برای موفق بودن باید از جایی که هستی، از زادگاهت، از زمینی که روش ایستادی استفاده و تلاش کنی. آرزوی موفقیت برای همه و خاله عزیزم.
گفتم مهمان ما از استان سرسبز بارانی کشور، استان گیلان، یکی از دختران پرتوان، ورزشکار، هنرمند و مدیری که تونسته در یک روستای کوچک و سرسبز به موفقیت‌های چشمگیری برسه. سرکار خانم آذر ممتاز هستند از شهرستان رشت، روستای سرسبز غازیان. خانم ممتاز، خدمت شما سلام عرض می‌کنم و ورودتون رو به استودیو فرهنگ خوش آمد میگم.
سلام میگم به شما دوباره و سلام به همه کسایی که منو میشنون.
خیلی خوشحالم از اینکه دعوت بنده رو پذیرفتید و در این برنامه مهمان من هستید.
خواهش میکنم، در واقع افتخار دادین که منو انتخاب کردید.
من خیلی خوشحالم از اینکه شما اینجا تشریف دارید. در یکی از سفرهام خیلی اتفاقی با ایشون آشنا شدم. سفر کرده بودم به روستای غازیان، داشتم به سمت رودخانه سپیدرود میرفتم. خب روستای غازیان در حاشیه رودخانه سپیدرود قرار گرفته، جایی که قله دورفک اشراف کامل داره به این روستا. یک روستای بسیار زیبا، یک روستای گردشگری با مردمان بسیار بسیار مهربان و مهمان نواز. سفر کرده بودم به این روستا و خیلی جالب بود، یک پارچه‌ای رو دیدم بر یکی از دیوارهای این روستا که نوشته بود باشگاه ورزشی بانوان ممتاز. خیلی برای من جالب بود جملاتی که روی این پارچه نوشته شده بود. من اصلا انتظار نداشتم در یک روستای کوچک که شاید امکانات ورزشیش برای آقایون خیلی وسیع نیست، اما یک باشگاه برای بانوان زده شده، خیلی تخصصی داره کار میکنه رو بحث تغذیه، روی ورزش‌های تخصصی آمادگی جسمانی. برام خیلی جالب بود، تلاش کردم تا بتونم مدیر و مؤسس این باشگاه رو ببینم. موفق شدم با خانم آذر ممتاز از نزدیک آشنا بشم و ببینم که ایشون چیکار کرده در این روستا، اصلا چه عناوینی داره.
تو همون رشت به دنیا اومدم، اونجا بزرگ شدم. البته خب توی غازیان تا دوره ابتداییمو فقط اونجا بودم و بعدش هم که دیگه درگیر تحصیلات شدم، ولی خب شاید با اونجا آشنا باشین. یه جوریه که حتی فامیل ها هم تو تعطیلات خودشونو یه جوری میرسونن به شمال، چه برسه ما که دیگه خودمون همونجا بودیم و پدر مادرم اونجا بودن. با هر تعطیلی در واقع اونجا بودم تو دوره تحصیلم، چون تهران بعدش برای تحصیل تهران بودم.
خانم ممتاز، از غازیان برای ما بگید.
غازیان، وقتی اسم غازیان میاد معمولا ما یه رود بزرگ که داره میجوشه و میره میاد تو ذهنمون، یه دیواری صخره‌ای بزرگ و زیبا که انگار در امتداد دامنش یه دامن پر از جنگل سبز پوشیده شده و یه سرصدایی از دور توی سکوت عجیب. یعنی انگار که شما از دور زندگی رو میبینید که جریان داره، اما شما سکوت خودتون رو هم دارید. از غازیان اولین چیزی که به ذهنمون میرسه جاده های پرپیچشه. فکر میکنم به محض اینکه بعد امامزاده هاشم وارد غازیان میشید، یه عالمه جاده پر از پیچ، پر از درخت که شما رو میبره تو خودتون. دیگه نمیدونم، گاهی اوقات به قول دوستی وقتی چیزای زیادی برای گفتن هست، چیزی هم به ذهن آدم نمیرسه بگه.
قله رفیع دورفک.
آره، که همون گفتم قله صخره‌ای، منظورم دورفک.
بله، بلکه من فکر میکنم منظرش از روستای غازیان از هر جای دیگه زیباتر.
تقریبا.
بسیار خوب. تو دوران ابتدایی پس شما در غازیان تحصیل کردید و به رشت تشریف بردین. علت مهاجرتتون به رشت؟
خیلی خانواده‌ام به تحصیل اهمیت میدادن، همون مسئله این که اونجا مدرسه خوب نبود، بعدش هم که خب اصلا دبیرستان نبود.
چند تا خواهر برادر خانم؟
یه خواهر و یه برادر دارم که خیلی توازنیم زیاده. البته من بچه آخر بودم.
شما دختر کوچیک خانواده، بچه کوچیک خانواده هست. بسیار خوب. خب از رشت برامون بگید، شهر باران.
وقتی اسم رشت میاد بیشتر احساس هنر و ادبیات میاد تو ذهنم بیشتر از هر چیزی، و واقعا تو رشت این احساس قوی بودن ادبیات مردم خیلی زیاده. من خودم کتابخونی رو از پدر بزرگم یاد گرفتم، یعنی میخوام بگم رشت بیشتر برای من یادآور ادبیات شاید.
خب خیلی جالبه. به هر حال شهر رشت یکی از شهرهای فرهنگی ایرانه. از این قضیه ما نمیتونیم بگذریم. خاطرم هست در دوران کودکی مسافرتی کرده بودیم در شهر رشت، پدرم کاری داشتن در بازار، پیاده شدن از اتومبیل. در جایی که ما توقف کرده بودیم یک دستفروش اومد و یه شاید 200 جلد کتاب رو در پیاده رو پهن کرد. من با خواهرم داشتیم تماشا میکردیم از داخل اتومبیل. ترافیکی به وجود اومد در پیاده رو. من نمونهش رو هیچ جای دیگه ندیدم. شاید به جرئت میتونم بگم حتی در خیابان انقلاب روبروی دانشگاه تهران هم ندیدم که اینقدر این آدما توقف کردن و کتاب خریدن. این تو ذهن من موند. این که شما میفرمایید مردم شهر رشت اینقدر اهمیت میدن به ادبیات، پدر بزرگ شما، شما رو با نویسندگان بزرگ آشنا کرده، خب برای من خیلی عجیب نیست، چون من از نزدیک دیدم و کاملا حسش کردم. با ما همراه باشید.
بازخوانی قصه های واقعی از مردم همین شهر که کنارمون زندگی میکنن با مازیار شفاعتی، رادیو فرهنگ.
همراهان رادیو فرهنگ در خدمت شما عزیزان هستیم و همراه مهمان خوبمون سرکار خانم آذر ممتاز از استان گیلان، روستای سرسبز قاضیان. خانم ممتاز، اشاره کردید که بعد از دوران ابتدایی مهاجرت کردید به شهر بارانی رشت و راهنمایی و دبیرستان رو در رشت پشت سر گذاشتید.
بله، مهد دانشگاه.
وارد دانشگاه شدید. چه رشته ای؟
زمین شناسی. لیسانس هم زمین شناسی خوندم.
در کدوم دانشگاه گیلان؟
دانشگاه تهران خوندم. تهران شمال خوندم.
آهان، یعنی اصلا اومدیم به تهران.
خودم دیگه اومدم.
خب چه خوب، برامون بگین، جالب داره میشه داستان زندگی خانم ممتاز.
شاید انتخاب رشتم براتون جالب باشه.
قطعا بگید، خوشحال میشم.
چون اساسا همون موقع که قبول شدم یه پسرمه خیلی با سوادی داشتم که من نشست به من گفت تو میدونی چه رشته میخوای بخونی؟ رشته نه برای خانما به درد میخوره نه مناسبته، برای چی میخوای بخونی؟ یه چیز دیگه انتخاب کن بخون. اما خب واقعا یک علاقه عجیبی به طبیعت داشتم و چرایی های این طبیعت، چون من از 17 سالگی کوهنوردی رو شروع کرده بودم، با گروه البرز رشتم شروع کرده بودم و یک سال یعنی قبل از اینکه بیام دانشگاه، قبل 18 سال تو رشت کوهنوردی میرفتم. حالا خیلی جدی و قله و اینا نه، ولی به هر حال باشون میرفتم و همیشه برام این چرایی این کوه ها جالب بود. این یک عالمه سنگ همیشه از کنار سفیدرود تو بچگیام جمع داشتم، همه میدونستان، یا مثلا خیلی از خواهرزادام که هم سن سالم بودن میومدن میرفتن برام سنگ هدیه میآوردن و این کنجکاویه که چه اتفاقی داره میفته و اینا چطوری ایجاد میشن، این چگونگیه باعث شد که برم زمین شناسی بخونم. خیلی خوشحالم خوندم، ولی متاسفانه کار هم حتی کردم به عنوان یک زن که زمین شناسی باش سخته که کار کنه، همزمان که کار دیگه هم میکردم کار زمین شناسی جدی هم انجام دادم. چند تا پروژه خوب داشتم که البته توی گیلانم بود، ولی متوجه شدم که سالها پیش پسرمم خیلی درست گفته بود و من خیلی نمیتونم، خیلی اجازه ندارم که تو این رشته پیشرفت کنم و اونجا بود که تصمیم گرفتم برم سراغه، چون من علاقه های زیادی داشتم. من همیشه پدرم بچه بودم بهم میگفتش که تو باید یه چیزو انتخاب کنی، انقدر دنبال چیزای مختلفی، این آدمی هستی که هیچ وقت رو هیچی نمیتونی تمرکز کنی. اونجا تصمیم گرفتم که از این قضیه بگذرم و برم سراغ علاقم که ادبیات بود و تغییر رشته دادم.
زمین شناسی رو تکمیل کردید؟
بله.
لیسانس رو گرفتید؟
بله.
وارد بازار کار هم شدید و تصمیم گرفتید برید ادبیات بخونید؟
بله.
چه مقطعی؟ ارشد یا؟
بله، ارشد.
ارشد.
که چون ادبیات نمایشی کار میکردم، مینوشتم سالها رشت، همونجور به طور جدی با حوزه هنری رشت کار کرده بودم و خیلی هم دوست داشتم و آدم تو جاهای کوچیک خیلی زود بزرگ میشه. متاسفانه این یه سری خوبیا داره ولی یه سری بدیا داره و خودم یه جورایی خیلی قبول کرده بودم که مثلا تو ادبیات آدم قوی هستم. خیلی به من لطف داشتن همیشه. این بود که با اعتماد به نفس اومدم بخونم که ادبیات نمایشی قبول شدم و میدونید که ادبیات نمایشی خیلی تعداد کمی میگیره و خیلی هم سخته. دور اولش هم قبول شدم اما متاسفانه تو مصاحبه قبول نشدم، چون مصاحبه هم داره ادبیات نمایشی. و بعدش دیگه پژوهش هنر خوندم که بنا به دلایلی که نمیخوام وقتتون رو بگیرم بعد دوباره رشتم رو عوض کردم.
چند سال خوندید پژوهش هنر رو؟
کلن ارشد 2 سال دیگه، من 1 سال 3 ترمش رو خوندم کامل.
کامل تکمیل
کردی؟ بله، ولی دیگه دفاع نکردم.
صحیح.
بله.
بله. بسیار عالی.
آره.
خب از فعالیت‌های فرهنگیتون بگید. توی این مدت اشاره کردید که با حوزه هنری استان گیلان
بله.
فعالیت می‌کردید. یه مقدار بیشتر برامون بگید از این فعالیت‌های فرهنگی که در استان گیلان انجام دادید.
کار فرهنگی که من همیشه می‌نوشتم دیگه، کار اصلیم نوشتم بود. اون وسط یه سری چیزای دیگه پیش میومد، ولی اصل کارم نوشتم بود. یه چند تا کار جدی باهاشون انجام دادیم. یه کاری بود که حوزه هنری اون سال خیلی فعال بود. فکر می‌کنم سالای 82 87 88 بود و یه کاری کردم انسان مدرن داستان کهن که خیلی بحث جالبی بود. یادم اولین روزی که رفتم تو کارگاهش نشستم دیدم بحث فوق‌العاده‌ایه، انگار بعد به قصه ها نگاه می‌کردیم و این قصه ها رو می‌آوردیم تو اتفاقات روزمره ما تو زندگی مدرن، حالا چه اتفاقی می‌خواست بیفته. خیلی خوشم اومد، هر چیزی که توش می‌تونستم که فکر کنم دغدغه باشه، ساعت‌های خالیم پر بشه، ساعت خالی که خیلی کم داشتم برام قشنگ بود و این باعث شد که جذب بشم و باهاشون کار کنم و یه چند تا کارم نوشتم و فکر می‌کنم 3 تا داستانم هم تو مجموعهشون چاپ شد. خیلی خوب بود. دیگه سری کارهای پژوهشی هم باهاشون انجام دادم در همین حد دیگه. بعد دیگه شروع کردم به اینکه خودم بنویسم.
کتاب هم نوشتید؟
بله کتاب هم نوشتم.
بگید از کتابتون برامون.
کتابم واقعیتش اینجاست که داستان زندگی آدمهایی مثل خودمه، زنهایی مثل خودم، شاید توی دهه سوم زندگی، در واقع آدمهایی مثل من که تو دهه سوم زندگیشون تلاش میکنن که روشن فکر باشن، میخوان که رو جامعه تأثیری داشته باشن و خیلی به در بسته میخورن و دنبال یه راهی میگردن و در واقع تمرکز کتاب من روی تمام موانعی بود که این آدما باهاش مواجهن و تو جامعه من. اصل اتفاقات من توی این کتاب توی قاضیان تو زادگاه هم میگذره، میاد تهران، میاد رشت، میره فرانسه. خیلی پیچش داره توی داستان، 9 تا داستان. البته داستان زیاد بود اما متاسفانه حذف شد.
خب ادبیات پژوهشی رو گذاشتید کنار.
بله.
و رشتتون رو دوباره عوض کردید.
بله.
و این بار وارد چه دانشگاهی و در چه رشته شروع به تحصیل کردید؟
بهتر نیست اولش بگم چرا، چون امکان داره فکر کنن که چقدر هی راه عوض کردم.
خیلی هم عالیه اگه دلیلش رو بگی.
چون حقیقتش یه روزی توی کلاسی بودم، توی فری دیسکشنی بود، توی کلاس انگلیسی، استادم ازم پرسید که تو که اینقدر در مورد روانشناسی نظر میدی، چرا زمینشناسی، چرا ادبیات، چرا روانشناسی نمیخونی؟ خودم موندم گفتم واقعا چرا این کار نمیکنم. اولین جوابی که اون لحظه بعد حرف میزدم، مهمترین چیز حرف زدم بود، بعد جوابش میدادم و اولین جوابی بود که به ذهنم رسید و بعدها دیدم که بعدها سالها بعد فهمیدم که این اعتقاد واقعی من بود، انگار بعد میرفتم دنبالش. بهش گفتم که فکر میکنم که روانشناسی ادبیات رو هر دنیایی بهش نیاز داره، اما ما جامعه در حال پیشرفتیم، دیولپینگیم دیگه، دیولپت نشدیم هنوز. در حقیقت تو جامعه های ما بیشتر به علم نیاز داریم، یا اول به علم نیاز داریم، در کنارش به ادبیات، روانشناسی و چیزهای دیگه. یه جامعه مثل اروپا واقعا اونا به روانشناسی و ادبیات واقعا نیاز دارن و کنارشون هم هست، ولی ما هم نیاز داریم، ولی فکر میکنم که ما بیشتر به علم نیاز داریم. و همین بود که رفتم سراغ این که یک چیزی بخونم که تو همون جهت کتاب بخونم و به خاطر پول در آوردن مجبور نشم که تو جهت دیگه‌ای برم، زوم باشم روی چیز. برای در واقع به حرفی که پدرم تو کودکی میزد رسیدم. من باید از بعضی از علاقه ها میگذشتم، از بعضی از استعدادها میگذشتم که متمرکز باشم روی یک چیز برای رسیدن به یک هدف، تأثیر گذاری یا جایی که فکر میکنی باید باشی. و
چی خوندی؟
میدونید من میتونستم چیزهای مختلف بخونم، ولی توی مشاوره در واقع تصمیم گیری های مختلف، این مشورت های مختلفی که داشتم، به این نتیجه رسیدم که بهتره که بخش ورزشی زندگیمو در واقع تقویت کنم. یک نیاز داشتم که از نظر بدنی به خاطر اتفاقی که تو زندگیم افتاده بود قوی تر بشم. دو اینکه متوجه شدم که خیلی از سوالاتی که با مربیام دارم، ازشون دارم و باهاشون درگیرم و نمیتونن جواب بدن. خیلی خیلی دردناک بود این اتفاق برای من و من شروع کردم به کتاب خوندن و متوجه شدم که توی اصلا علم ورزش هست و من میتونم به این جواب رو به راحتی پیدا کنم. چرا مربیایی که ما باهاشون کار میکنیم میدونه که این کار درسته اما علتش رو نمیدونه؟ برای آدمی مثل من که همیشه دنبال چرایا بود، این خیلی چیز سختی بود پذیرشش. و این بود که شروع کردم به کتابای فیزیولوژی آناتومی خوندن و بعد احساس کردم چقدر این رشته رو دوست دارم. بعد خب کلنم که من خیلی به خاطر مادرم مشکلی که برشون پیش اومده بود گیاه درمانی سعی کردم اطلاعات بگیرم و یه چیز از اینا بلد بودم و کلن تغذیه برام بحث مهمی بود. این بود که تصمیم گرفتم تغذیه ورزشی بخونم، چون خب مربیگریام هم داشتم، میدونستم واقعیتش اینجاست که خیلی میتونه موثر باشه.
خانم ممتاز، اشاره کردید کوهنوردی میکردید.
بله.
فقط کوهنوردی میکردید یا چون توی صحبتاتون من دقت کردم به رشته های مختلف ورزشی، غیر از کوهنوردی چه ورزشی دیگه انجام میدادید؟
من اون موقع ها که خب ورزش اصلی همون واقعا کوهنوردی بود، چون اصلا با کوه طبیعت ورزشی بود که به عنوان ورزش حرفه‌ای بهش علاقه‌مند بودم و می‌خواستم کاملا توش حرفه‌ای کار کنم. حالا شاید بعدا نتونستم حرفه‌ای بشم خاطر مشکلاتی که برام پیش اومد، اما در کنارش ورزش‌های باشگاهی زیاد انجام دادم، یعنی رشته‌های مختلف باشگاهی. تقریبا میتونم بگم اکثر رشته‌های باشگاهی رو بجز رشته‌های توپی کار کردم. تو توپیا فقط بدمینتون کار کردم دیگه، شنا، خیلی از رشته‌ها مثل اسب سواری یا پاراگلایدر تفریحی رفتم، ولی متاسفانه هنوز فرصت اینو نداشتم که بخوام جدی باهاشون کار کنم.
بسیار عالی. دوستان عزیز همراه ما باشید، یه آیتم میشنویم، دوباره برمیگردیم به استودیو، در خدمت خانم آذر ممتاز خواهیم بود.
خواستم با افتخار در مورد خانم ممتاز با شما صحبت بکنم. ایشون یک خانم موفق و به تمام معنا هستند. من با ایشون 2 سال پیش آشنا شدم و ما در زمینه‌های ورزشی، آمادگی جسمانی، دوچرخه سواری و تیالیس با هم همکاری داریم. مخصوصا دوچرخه سواری. من میتونم بهتون بگم که دوچرخه سواری یکی از آرزوهای زنان سرزمین منه. وقتی کسی با خانم ممتاز آشنا میشه غیر ممکنه که روش زندگیشون عوض نشه. همه ما با دیدن تلاشهای بیدریق خانم ممتاز انرژی میگیریم. ایشون برای ما و خانمهای محیط و اطرافشون کلاسهایی درباره تغذیه میذارن و همه ما رو به سمت سالم زندگی کردن سوق میدن. من به جرئت میدونم بگم که بعد از آشنا شدن با خانم ممتاز طرز زندگیم عوض شد. میتونم بگم الان سالم زندگی میکنم، نگرشم به زندگی عوض شد. ایشون یک الگو برای من و همه زنان اطراف خودشون هستن، برای زنان شهرمون هستن. ایشون در زمینه اخلاق، هم در زمینه های ورزشی و زمینه های مختلفی برای ما الگو هستن و زحمات زیادی برای زنان سرزمینشون میکشن. من اینجا جا داره که از ایشون به خاطر تمامی زحماتی که برای ما میکشن کمال تشکر رو داشته باشم و آرزوی بهترین ها رو برای ایشون داشته باشم.
در خدمت خانم آذر ممتاز هستیم، دختر ورزشکاری که در روستای قاضیان به دنیا آمده، مدارج علمی و مدارج فرهنگی رو پشت سر گذاشته. قصه زندگیش رو داریم میشنویم.
درگیر و دار گرفتن ویزای دانشجویی بر فرانسه بودم، پاریس بودم، که یه اتفاق خوب برای من افتاد، تونستم که با یه ویزای ورزشی برم آلمان. من همیشه میگم دوستای دیگه من که همین اتفاق افتاده براشون میگن کاشکی برای اولین کشوری که از ایران خارج میشی آلمان نباشه. من تا اون موقع بعدها کشورهای زیادی سفر کردم، اما تا اون موقع مثلا حتی تا ترکیه هم که همه میرن نرفته بودم. فکر کن اولین کشوری که رفتم آلمان بود. یعنی اساسا وقتی آلمان برید با یک فرهنگ عجیبی مواجه میشید، فرهنگ یک تمیزی، یک برخوردهای عجیب. هر کس رو که میبینید لبخند میزنه، حتی یه ته سیگار یه جا نیفتاده. تمدن، نظم، ساعت، یک دقت عجیبی که مثلا با دیسیپلین ذهنی من بسیار جور در میومد. و من فکر کردم خب اروپا اینه دیگه. یه فکر کنم 3 هفته تو آلمان بودم، گفتم خب اروپا پس همینه دیگه. با شوق و اشتیاق رفتم فرانسه که اونجا دوستم بود و قرار بود کارهای دوره دانشجوی زبانم رو انجام بده برام، چون بعد یه دوره 6 ماه زبان میگذرندم. ولی متاسفانه دیدم نه، پاریس اصلا یه چیز دیگه است. یک تهران شلوغ پلوغ تر بود، رنگی تر بود. خب یه ماهی پاریس بودم و واقعا کلافه و خسته بودم، یعنی هر لحظه دلم میخواست برگردم آلمان، اینجوری بودم. و اون باعث شد که اصلا تصمیم بگیرم برگردم آلمان، آلمانی بخونم و در واقع بعداً اونجا زندگی کنم و اصلا پایه و بنای زندگیمو بذارم اونجا و بعد اتفاقات دیگه.
چه مدتی فرانسه بودید؟ یک ماه
فرانسه بودم.
و پاریس رو با تمام اون تبلیغ‌های زیبایی که براش میشه،
بله، هر روز از صبح
نپسندید.
هر روز از صبح میرفتم تمام، یعنی معمولا میگن 25 روز برای دیدن همه جاهای پاریس کافیه. همه جاها، بین مردم، متروها، هر جور که امکان داشت توی شهر چرخیدم. خب چون کار زیادی نداشتم در طی روز، همه چی باید درست میشد تا خونه که دوستام بودم، ولی اصلا اون چیزی نبود که فکر میکردم. شهر بسیار کثیف، از نظر آلودگی هوا، از نظر شلوغی ترافیک، اینکه همین که پلیس نبود چراغ راهنمای رانندگی رو رد می‌کردن. البته به شدت فرانسوی‌ها معتقد بودن که این فرانسوی‌های اصیل نیستن که این کارو می‌کنن. خب خیلی هم کشورشون رنگ به رنگ شده بود، واقعا نمیتونم چیز زیادی بگم، شاید حق با اونا بود.
هفته آینده ما باز هم در خدمت خانم ممتاز هستیم برای اینکه از زبان خودش بخش دوم قصه زندگیش رو بشنویم. ورودش به ایران، اقامتش در روستای قازیان و ادامه ماجراهایی که باهاش درگیر میشه، قلبی که برای فرهنگ و ورزش این مملکت میزنه. هفته آینده حتما با این برنامه همراه بشید تا ادامه قصه آذر ممتاز رو از زبان خودش بشنوید. خدا نگهدار.
بازخوانی قصه های واقعی از مردم همین شهر که کنارمون زندگی میکنن با مازیار شفاعتی، رادیو فرهنگ.
موج اف ام، ردیف 106 مگاهرز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
سحر بویم از غم تو شرح حال جدا تو نهان شده ای به کجا نفسی روخ خود بگوشا فسی رو خود بگشا